أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهر. مسألة 27، لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب، وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم. در این مسئله ایشون متعرض این می شوند که مالک زرع اگر هراین فوت کرد و زرع قهرن منتقل می شود به غلب ورثه او، اگر فوت بعد از تعلق زکات باشد، مثلا بعد از صدق اسم یا بعد از بدو و صلاح باشد، بهرن اگر مجموع غله به اندازه نصاب است زکات تعلق گرفته است و ما ادای مقدار زکات ترکه است به ارث برده می شود، اما نصاب که در ملک مالک بوده است، زنده بوده است، بدو و صلاح هم حاصل شده است، زکات تعلق میگیرد. روشن است. و اما اگر فوت بعد از تعلق بود، قبل از تعلق بود، هنوز زراعت ثمر نداده بود، هنوز انعقاد هب نشده بود، بدو و صلاح نبود، فوت کرد مالک، قهرن زر از ترکه خواهد شد، زرع و شجر و ثمر و منتقل خواهد شد به وارث. مجموع زر، مجموع غله ای که تولید خواهد شد در ملک وارث تولید خواهد شد، اگر نصیب هر یک از این ورثه به اندازه زکات بود، به اندازه نصاب باشه، باز هم زکات تعلق میگیرد به ملک ورثه، ملک وارثی که به اندازه نصاب را ارث برده است. فرزند مثلا یه دختر یه پسر داشته است، دختر نصف پسر ارث می‌برد، اگر نصیب پسر از ارث از این ثمر یا از این غله به اندازه نصاب باشد، بر پسر واجب از زکات اون رو پرداخت کند، چون در ملک پسر، ملک وارث ایجاد شده است این ثمر یا این زر، این غله. فرض شد که من ملکه به زراعه یجب علیه الزکا اذا بلغ النصاب، به اندازه نصاب هم هست، ثمر هم در ملک او پیدا شده است، یعنی از وقتی که متولد شده است و منعقد شده است و متعلق حق زکات قرار گرفته است، در ملک او بوده است، قهرن زکات دارد. و اما اگر نه، به جهت توزیع به ارث میان ورثه کل غله نصاب داشت، ولی چون توزیع شد میان ورثه، سهم و نصیب هر یک از ورثه کمتر از نصاب باشد، قهرن زکات ندارد. میشه مثل جایی که از ابتدا کسی زرعی را بکارد و محصولش غلش کمتر از نصاب باشد، چون اونجا زکات ندارد. اینجا مثل همون است، دیگه بدتر از اون نیست. درست است در ملک وارث ایجاد شده است این زراعت، این غله و این ثمر، این تمر یا این زبیب یا این عنب یا این هنته یا شعیر، ولی چون به اندازه نصاب نیست، ملک مقدار نصاب موضوع زکات است. تقریبا زکات بر هیچ یک تعلق نمیگیره، گرچه مجموع قبل از توزیع میان ورثه به اندازه نصاب باشد که شاید برخی از عامه اینجا قائل به زکات شدند، ولی فقهای ما تقریبا شاید مسلم باشد که زکات شرطش این است که هر کسی مالک اون اولین زمان تعلق غله را از زراعت می شود به زرع می شود به مالک اندازه نصاب باشد، و این قبل از زمان فوت که اصلا غله نبوده است، غله که ایجاد شده است در ملک ورثه بوده است نه در ملک میت، میت فوت کرده بوده است و ترکه منتقل شده است به ورثه، ولو به نحو مشاع سهم هر یک هم کمتر از نصاب است، بنابراین زکات ندارد، بر میت زکات ندارد، نبوده است قبل از موت چون هنوز غله نبوده است، وقتی غله شده است به زر در ملک ورثه بوده است و سهم هر یک کمتر از مقدار نصاب بوده است، پس قهران زکات ندارد. مثل جایی که از اول عرض کردیم یه زراعتی را بکارن، یکی بکاره محصولش کمتر از نصاب باشه، یا مجموعاً بکارن سهم هر یک کمتر از نصاب باشه، در روایات زکات هم بود جایی که مزارعه کرده بود پیامبر اون نخیل خیبر را، نفی حصصهم هم زکا اگر حصه هر کدام به اندازه نصاب باشه، اینجا هم همینجور. بنابراین مسئله از این جهت روشن است، واضح است که چون میزان و موضوع زکات عبارت از ملک غله به زر به اندازه نصاب است برای مالک، اینجا مالکین این زر این غله زمانی که غله شده است ورثن، زمانی که بدو و صلاح شده است ورثن و سهم هر یک کمتر از نصاب است، پس قهرن زکات برای به هیچ کی تعلق نمی گیرد. اما لو مات قبله و انتقل الى الوارث فان بلغ نصیب نصیب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصیبه، که مثلا یکیشون چون بیشتر میبرد از دیگری مثل پسر نسبت به دختر، اگر مقدار ملک او به اندازه نصاب باشد بر او واجب است زکات سهم خودش را بده، و این لم یبلغ نصیب واحد منهم لم یجب علی واحد منهم. مسئله روشن است، ولی برخی از در برخی از کتب یه اشکالی شده است، گفته شده است که عنوان اشکال خیلی هم جذبش پیدا نکرده است صاحب اون این کلام، گفته شده است اینجا اگر مقدار سهم هر یک یا بعضی از ورثه به اندازه نصاب هم باشد زکات نیست، به عنوان احتمال یا مثلا اشکالی رو مطرح کرده، بر میت زکات نیست چون در زمان او حیات او هنوز تعلق نگرفته بود از بعد که در ملک وارث به اندازه نصاب میرسد بازم زکات نیست، بر وارث هم زکات نیست، و این رو تشبیه کرده است به شبیه زکات انعام، اگر مالک قبل از ماه 11 دخول در ماه 12 در ماه 11 بفروشد اون انعام را که مثلا حد نصاب داشته باشد، نه بر خودش زکات هست چون هنوز حول تمام نشده است، وارد در حول نشده است که ماه 12، بر مشتری زکات نیست چون مشتری هنوز یک سال نگذشته است ولی گوسفندی یا انعامی که خریده است، اینجا هم گفته است باشتی همون جور باشه. چرا؟ چون می‌فرماید برای اینکه چون ظاهر روایات تفصیل بین ماسقی به سماع ففيه العشر، فما سقي بالدوالي والنوازح ففيه نصف العشر. ظاهر اون تقسیم بندی که در موضوع این زکات غلات آمده است که اگر به شکل دیمی تولید شده باشد، زکش شده باشد، عشر واجب است در زکاتش، و اگر نه، آبیاری بشری باشد، دستی باشد، نیم عشر واجب است. از او معلوم میشه که این زکات از اون تقسیم و فرق میان جایی که دیمی باشد با اون جایی که دیمی نباشد، چون دیمی کمتر هزینه میبرد از زارع، خلاف جایی که آبیاری دستی باشد، آب داده باشد، باز آب رو بخرد، آب رو مسلط کند بر زراعت و کشت، این معونه بیشتری دارد، از ولذا زکاتش میشه کمتر، نیم عشر. بعد از اون تقسیم بندی استفاده میشه که این مالیات مال مزارعین باستی باشد، چون مزارعه که وقتی زراعت میکنه اگه دیمی باشد هزینش کمتر است، اگر غیر دیمی باشد هزینش بیشتر است. اما کسی که میخره اونم قبل از بدو و صلاح، او دیگه فرق نمیکنه برش، هر دوش به اندازه میخره هر دوره. پس از این تقسیم بندی معلوم میشه که نظر در این مالیات زکات که شارع قرار داده است، در این زکات مزارعینه. خب شرط هم شده که در ملک مزارع بدو و صلاح بشود و نشده است. پس در حقیقت که انه او این که مزارع باشد کسی که این غله را مالک می شود و برایش زکات هست، این هم که انه قید است، استفاده می شود. دو قید داره این، یکی بلوغ غله در ملک انسان، یکی اینکه با زرع تولیدش کرده باشه، خودش زمان زرع مال او باشه، که هزینه های زرع بر او باشه. اما وقتی که او نقشی اصلا نداشته، فقط زمان بدو و صلاح چون خریده این زراعت را مالک شده، قبل از بدو و صلاح خریده، بدو و صلاح در ملک او شده، ولی در زرعش و کشتش و آبیاریش نقشی نداشته، هر دو رو هم به یه قیمت میخره قهرن در بازار. بنابراین اون تقسیم بندی اینجا لغو میشه، اینا هر دو باستی پس یه اندازه بدن، با اینکه میگیم چون اون به سقیه باستی عشر بده، این اینی که به سقی نباشه، دوالی و نوازه باشه، به سماع نباشه، باستی نیم عشر بده. برای این چه فرق بکنی؟ هر دو علا حد واحدن. پس از مجموع اون تقسیم بندی ها مثلا که در اون روایات آمده است، دیم و غیر دیم، عشر در دیم، نیم عشر در غیر دیم، استفاده میشه که اون ناظر به مزارعه، کسیست که زرع هم در ملک او بوده است، کشت و هزینه های کشت از سقی به سما، سقم آبیاری دیمی و آبیاری غیر دیمی هم پای او بوده است. پس مجموع لازمه هم اون باشه هم در ملک او شکل بگیره. اینجا اولی که میت زارع بوده است ولی بدو و صلاح و انعقاد حب در ملک او نبوده است، قبل از او فوت کرده، پس بر او نیست، مثل اون کسی که مالک انعام است ولی هنوز حول تمام نشده است، بر او واجب نیست. دومی هم که بهش منتقل شد در زمان بدو و صلاح، قبل از بدو و صلاح بعد در ملک او که وارث باشد، اینجا بدو و صلاح بشود، اون هم برش واجب نیست چون او مزارع نیست، او زراعت نکرده است. بنابراین بگیم نه بر ای واجب است نه بر او، میشه مثل کسی که انعام را قبل از ماه 12 بفروشد به دیگری، نه بر اولی واجب است نه بر دوم. قهرن این حرف اگه اینجا درست بشه، در جایی که بفروشه هم درست خواهد شد، ارث با بقیه موارد فرق نمی کنه، اینجا انتقال به ارثه در این مسئله، چون اینجا این فرمایشی گفته، بعدا گفته در اول بحث زکات ما این رو مطرح کردیم. قهرن باستی در بیع قبل از بدو و سلا هم همین رو بگوید که اونجا هم همینجور که فروخت بنابراین نه بر مشتری هست، چون در ملک مشتری که مزارعه زارعه انعقاد حبل نشده است، تعلق پیدا نکرده. در ملک دومی که انعقاد حبل شده و تعلق پیدا کرده زارعه نبوده است، هزینه های زراعت از اینکه دیمی باشه، آبیاری دستی باشه، به نوازه و دوالی باشه در کار نبوده. اونجا هم لابد باستی همین رو بگو. ولی این مطلب قابل قبول نیست. پاسخ این مطلب روشن است. فرق هست بین باب انعام و اینجا. در باب انعام روشن، اونجا عکس حول و دخول در گذشت 11 ماه و دخول در 12 ماه موضوع شرط شده است در تعلق زکات. اینجا تحقق و تولید غله و این 4 نوع جنس کشاورزی به زراعه در ملک انسان شرط شده است، اخذ شده است در موضوع. اینکه سقی اگر کشت و زراعت با آبیاری دیمی بود مقدار زکاتش بیشتر می شود و اگر با آبیاری غیر دیمی بود، دستی بود، مقدار زکاتش کمتر میشه. خب در این قطعا لحاظ شده این حکمت یا این علت که چون هزینش کمتر دیمیه که انو همش را خداوند به انسان و طبیعت در اختیار انسان گذاشته، حق فقرا و حق عام، حق مثلا فقرا در او بیشتر شده، دو برابر شده، عصف شده در این نیماش شده. این فرقی نمی کنه اینکه در ملک مزارع این تعلق بگیره یا در ملک دومی، در ملک کسی که زارع باشه تعلق بگیره یا در ملک دومی. بالاخره اونی که وسیله انبتت الارض به سقی سماعه، چون این زکات درش دو برابر تعلق میگیره، اون زارعی که میخواد بفروشه ایره قهرن با اون زارعی که بخواد بفروشه گندمی را که یا مثلا خرمایی را که به شکل آبیاری دستی تحصیل کرده اثر خواهد کرد در قیمت. یعنی اون مشتری اونجا میدونه عشر را باستی پرداخت کنه بعد که در ملک خودش زکات خواهد پیدا کرد، اینجا نیم عشر را باستی پرداخت کنه، قرآن قیمت اون کمتر میشه از قیمت این. قیمت اولی کمتر از قیمت دومی خواهد شد، میدونه عشر را باست پرداخت کنه اگر متدین باشه و ملتزم باشه در جامعه اسلام. ولی بالاخره زکات بر کسی است که این مال در ملک او متحقق شده، چون عشر را باید پرداخت کنه اولی، نیم عشر پرداخت میکنه دومی. این در یک جامعه ای که در اون جامعه همه مقیده به اسلام و تعالیم اسلام و پیاده کردن التزام به احکام اسلام داره اثر میکنه در عرضه و تقاضا بر قیمت اون غله دیمی با قیمت غله غیر دیمی. یعنی وقتی میخواد که برایش غله دیمی رو بخره قبل از انعقاد حق و قبل از تأخیر بدو و صلاح در ثمره خرما و انگور، میدونه که باید عشر رو پرداخت کنه بعد، چون میخره که مالک بشه بعد استفاده کنه ازش. وقتی منعقد شد در ملکش باید عشرش زکات بده، عشرش از دستش میره، اونجا نیمه عشرش از دستش میره. این تو حساب عرضه و تقاضا میاد تو قیمت گذاری. بالاخره این تأثیر میذاره روی قیمت خود اون به اون اندازه خودش که فرق بین عشر از نیم عشره. پس اینجوری نیست که این مثلا یه ظلمی بشه به این دوتا، چرا این باز یه عشر بده چرا اون باز نیم عشر بده، با اینکه هر دو خریدن به یه اندازه خریدن، نه به یه اندازه نمیخرن. با این دید که نگاه بشه میدونه این چیزی درستیست، چون اون چرا که به سما با دیم تولید شده بالاخره خداوند اون مقدار زیادتره به داده، چه به زارع چه به این دومی که بعد به دسته میخره از اولی یا ارث میبره از اولی، چون اون بیشتر در اختیار قرار گرفته، اصلش هم بیشتره، اکثر زراعت ها اون زمان دیمی هم بوده یا حالا هم شاید همینجور باشه، حق عام درش بیشتره، این حق درش دیده شده و این حق بالاخره میفته گردن مزارعه، ولی بالواسطه، نه به عنوان زکات. قیمت غلهش بره پایین تر به همون نسبت اوش، فرق بین نیمه اوش از اوش. هر کی بخواد بخره اگر مقید باشه به احکام دینی که هست در یه جامعه اسلامی، بهره میدونه اینقدر باید پرداخت کنه، نیمه اوش بیشتر باید پرداخت کنه از اون دومی. این میاد رو قیمت، از اون نمیخره، میره از اون میخره که دینی باشه، اون زر را میخره نه این زر. بهرن تقاضا بر این کمتر میشه، بهرن به همون اندازه قیمتش میاد پایین. بنابراین این یک وجه فنی برای رفع ید از ظهور روایات غلات، برای اینکه من انعقد الحب و یا مثلا صدق الاسم و الغل فی ملکه به زراعه ففیه العشر و فیه نصف العشر، از این نمیشیم، نمیتونم از این دست بکشیم. این ظهور خیلی روشنیست و این که گفته میشه این سبب این خواهد شد که اون دومی که مالک شد قبل از تعلق زکات، قبل از انعقاد حب، یکیشون باستی بیشتر پرداخت کنه، دیگری باز کمتر پرداخت کنه، و این مثلا اینو تبعیزه در این حق، این درست نیست، تبعیز نیست، چون بالاخره اثر میذاره رو قیمت، رو قیمت خرید. بعد هم با این نکات نمیشه کسی از ظهورات ادله دست کشید. بالاخره ظاهر روایات در اینجا اینه که من ملک غله را، کسی که مالک شد زمان بدو و صلاح، زمان تعلق به زراعه هم بود، یعنی در ملک او این زرع شکل گرفت، این ثمر یا این حب در ملک او شکل گرفت، و سقیه به سماع بود، سقیه به سماع هست، نیم اش، یک اش بازدی بده، سقیه دیمی نبود، به نوازه و دوالی بود، نیم اش بازدی بده، نیم اش زکات تعلق به عین میگیره، اونم این که او بازدی بده، این عین این مقدارش مال از ملکش بیرون میره، میشه ملک مال اصحاب زکات، که خود این روی اون قیمت گذاری ها قهرن اثر میذاره، و این تبعیضی هم که گفته شد شکل نخواهد گرفت، باز برمیگرده به همون اصلش که اون مزارع اونجا کمتر هزینه کرده، کمتر بهش پرداخت میشه به عنوان قیمت اگه ازش خریدن بخرن. ارث هم که دیگه فرق نمی، ارث بالاخره چون این نایب منابع پدرشه، هر جور باشه وارثه، در حقیقت هر گونه ای که بر وارث بوده از به همین به همون شکل منتقل میشه. بنابراین این وجه مؤثری نیست، صحیح همینه که فتوا ده. خود ایشون هم شاید به عنوان یک تشکیک این رو مطرح کرده، ولی بعیده کسی بخواد فتوا بده که حالا نبر اولی زکات هست چون متعلق نشده، نبر دومی زکات هست چون خلاف مثلا اینه که اگر دیمی بود باشه اینقدر بده، این از خصوصیات مزارعه. جوری نیست، میزان در موضوع در تعلق زکات غلات تملک ثمر و غله است از زمان انعقاد، به طوری که یعنی عقد و زراعت و فی ملکه، این موضوع گذشت در حواس گذشته که این مستفاده از روایات. و دیمی اگر بود نیم عشق، یک عشق، دستی بود آبیاریش نیم عشق، و این هم به این جهت که اون دیمی معمولا هم بیشتره، هم هزینه های کمتری داره، و لذا مقدار حق عام درش بیشتر قرار داده شده. قیاس این به اون جایی که درش عنوان حول آمده و یک سال نمونده، نه پیش بایع و نه پیش مشتری، مشتری تازه خرید هنوز یک سال نگذشته، بایع هم که قبل از دخول ماه دوازدهم فروخته، این به اونجا قابل قیاس نیست، اونجا حول اخذ شده در موضوع زکات. اینجا غیر از انعقاد حب به زراعه در ملک خود مالک چیزی دیگری اخذ نشده، و اون بحث تبعیض هم پاسخش داده شد که اون بالاخره برمیگرده به زارع و در قیمت اثر میذاره، و تبعیضی هم در کار نه، یعنی تساوی نیست بین این دوتا، کسی که دیمی را بخره با کسی که زرع دیمی را بخره یا قبل از انعقاد حبش، یا زرع غیر دیمی را بخره قبل از انعقاد حقش، پس این اشکال وارد نیست. بله، نداشتیم استشمامی ایشون مخواست بکنه از این که مثلا فرق گذاشته شده در بین دیم و غیر دیم. این بحث هم تمام نیست. فرق نمیکنه، این حرف اگه درست شد اونجا هم هست اولا هم چی گفتیم، بعد انتقال که دیگه روشن‌تره. بالاخره این اگر زرعی بوده که به دیم گیر وارث آمده، مورث بوده قبل از انعقاد حب فوت کرده رفت رسیده به ورثش، خب ورثش هم همینجور، همونجور که اون در حقیقت ورثه وارث مورث هم هزینه کمتر شده، نیمه اش، یک اش باستی بدن، هر کی نصیبش به اندازه نصاب شد باستی یک اش رو بده. اگر نه پدرشون با هزینه و دی با آبیاری دستی و خرید آب و سقی و این حرفا انجام داده، آبیاری کرده، خب هزینه کرده، قهرا اینا نیم اش بیشتر نباستی. همونجوری که در ملک باباشون اگه بود نمرده بود اونم نیم اش میداد. در وارث که روشن این تبعیض نیست، بیشتر تو همون مشتریه که گفته میشه اینا دو تا که اندامون به یه اندازه میخرن، ولی این باستی یه اش بده، اون باستی نیم اش بده، و این نوع ظلمه مثلا تفاوت بین این دو تا. جوابش اینه که نه، این تفاوت نیست، چون اگر هر آینه اینجوری شد که میشود در جامعه اسلامی این گندمی که دیمیست باستی وقتی کسی قبل از انعقاد حبش بخره باستی اشرش رو بده، و گندم غیر دیمی قبل از انعقاد حق کسی بخرتش باستی نیم اشرش بده، این اثر میذاره در قیمت، یعنی باز برمیگرده به زارع، قیمت او میشه کمتر. قهرن اینجوره، قیمت او به اندازه نیم اش میشه کمتر، چون این میدونه وقتی بخره باستی اشرش بده، میره اونی که میخره که باز نیم اشرش بده. قهرن این قیمت در سوق عرضه و تقاضا اثر میذاره، قیمت اولی میشه کمتر از قیمت دومی به اندازه نیم عشر یا قریب به نیم عشر، و بازم تفاوت محفوظ میمونه، و اونچه که به وسیله در حقیقت زراعت دیمی تولید شده حق بیشتری به فقرا درش میرسه، بدون اینکه ظلمی هم به این دوتا مشتری شده باشه. اصل این اشکال در مشتری خوبه کسی بکنه، در وارث، در وارث که خب تبعیض نیست، بالاخره مجانی ارث برده، ارث که با در مقابل ثمن نیست، جانشین مورث شد. در خرید قبل از انعقاد حب اونجا این تبعیض یا این تفاوت ممکنه کسی مطرح کنه، ایشون هم میداند اول بحث زکات اونجا ظاهرا مطرح کرده. پاسخش اینه که بالاخره این اثر میذاره، برمیگرده به همون بحث منشأ زرع و زراعت، چون منشأ زرعش دیمی بوده گندم دیمی را قهرن به اندازه نیم اش کمتر میخرن، تا اونجا میدونه اگه بخره قبل از انعقاد حب، نه بعد، قبل از انعقاد حب کسی بخواد بخره میدونه اینقدرش از دستش میره، اشش از دستش میره، ولذا اون یکی هم میدونه نیم اشش از دستش میره، این نیم اش رو یک اش تو قیمت اثر میذاره، هر کدوم به اندازه خودش، ولذا قیمت میاد پایین. مثل جنسی رو که انسان میخواد بخره میدونه اگه بخره مالیاتش گردن خودشه، مثل خونه که میخواد بخره عوارضش گردن خودشه نه گردن او، این رو قیمت موثره، اگه عوارضش زیاد باشه قیمت اون خونه کمتره، اگه عوارضش کم باشه، حالا عوارض از مشتری بگیرن، قیمت اون خونه اگه عوارضش کمتر باشه بیشتر میشه، دو تا خونه ای که یکی عوارضش دو برابر دیگری است ولو بر مشتری باشه، اینا این دو برابر بودن رو قیمت اثر میذاره، سبب میشه که وقتی اولی وقتی مثل هم باشه این دو تا کالا ولی عوارض بر مشتری باشه یکی دو برابر دیگری، او به همون اندازه قیمتش کم میشه، قیمت سوقیش اثر میذاره. پس بنابراین این مشکل مثلا جا نداره مطرح کردنش. اینم مسئله 27. مسئله 28 لو ما تزاره، این مسئله 27 روشن بود، گمان بکنم مرحوم سید یه ذکر کرد، چون روشن ملک هر کدام باز به حد نصاب باشه از ورثه تا تعلق زکات بهش بگیره، اگر موت قبل از تعلق باشه موت مورث، ذکرش یا به جهت دفع اون فتوای عامه است که اکثر عامه یا برخی از عامه ذهاب عامه قائل شدن که نه مجموع میزانه نه حصه کل وارث این وارث، اگر مجموع بندازه نصاب بود گرچه موت قبل از تعلق باشه بازم زکات است، شاید مثلا اونا زارع را موضوع قرار دادن، نه من یعنی عقد و زرع سم الغله فی ملکه به زرع، بالاخره این یا دفع دخل اون دفعش در مقابل فتوای اوناست یا مقدمه ایست برای مسئله 28، چون مسئله 28 مبتنی است برای اینکه در اینجا این مسئله روشن گفته بشه، ولی این رو شاید مقدمتا برای مسئله 28 و این احتمال هم میاد اینجا، چرا مرحوم سید این مسئله 27 رو که حکمش روشنه و قبلا هم گفته شد که ملک نصاب لازمه در موضوع زکات، ولی شاید نیازی به ذکر نداشت با اونچه که قبلا گفته شده، ولی بالاخره به یکی از این دو جهت مرحوم زید بالاخره اینجا این مسئله 27 هم بگفت. حالا مسئله 28 هم لو ما تزارع او مالک او مالک النخل و شجر و کان علیه دینون فاما ان یکون الدین مستغرقا او لا ثم اما ان یکون الموت بعد تعلق الوجوب او قبله بعد ظهور الثمن او قبل ظهور الثمر او قبل ظهور الثمر ايضا فان كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب اخراجها سواء كان الدين مستغرقا ام لا فلا يجب التحاص مع الغرماء لان الزكاه متعلقه بالعين نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمه وجب التحاص بين ارباب الزكاه وبين الغرماء كسائر الديون وان كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور فان كان الورثه قد ادوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال اخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه وان لم يؤدوا الى وقت التعلق ففي الوجوب وعدمه اشكال والاحوط الاخراج مع الغرام للدنيا ديان او استرضاء. در این مسئله که هنوز زیل دیگه هم داره، مرحوم سید به سه تا فرع خود متعرض بشه که در هر فرع هم باز دو حالت داره. از نظر سه تا فرعی که مربوط به کسی است که فوت میکنه و مال زکوی داره، یعنی غله‌ای داره، زراعتی داره که از جنس زکوی است، گندم، جو، خرما مثلا کشاورزی داره، فوت میکنه و دین داره. مسئله گذشته فرض دین نکرده بود بر اون مورث، دین نداشت، همه ترکش منتقل میشد به وارثش، همون تفصیلی که داده شد، یا قبل از انعقاد باشه بر خودش زکات نیست، بر ورثه هر کی نصیبش به اندازه سهمش، حصهش، به اندازه ارثش، به اندازه نصاب باشه زکات داره، نداشته باشه زکات نداره. اگر قبل است، بعد از تعلق چرا؟ در خود زمان بر خود مورث زکات ثابت شده و از ملکش خارج شده، مابقی ارث برده میشه، اونو بایستی پرداخت کنن. اونجا روشن بود چون فرض دین بر ذمه مورث که مالک اول زرع بود نشده. اینجا حالا در این مسئله 28 فرض دین رو بخواد بکنه، اگر این آقا مدیون هم بود به دینی به دیگران، که این دین یا مستغرقه به اندازه کل ترکش، کل زراعتاشه، یا کمتره برخیشه، دو شق هم هست در دین چه اندازه هست، این هم این تشقیق رو هم میکنه که دین بر ذمه‌اش هست، که قهرن باب دین این گونه است که اگه کسی فوت کنه و دین باشه، ترکه به ارث برده نمیشه مگر اول دین پرداخت بشه. فقط داره این بحث رو بکنه که آیا اینجا که دین متعلقه به ترکه میشه بعد از فوت، کسی که دین داره مدیونه، حکم این دین که به مجرد موت متعلقه به این ترکه میشه و ترکه ارث برده نمیشه مگر اینکه دینش پرداخت بشه از اون، من بعد وصیت او دین، در باب ارث اینجوری است دیگه، قید خورده من بعد وصیت او دین. حالا حکم این دین با حکم این زکات چگونه است؟ اولا کدوم مقدمه، کدوم مقدم نیست؟ بعدم آیا فرق میکنه بین اینکه موت مورث قبل از تعلق باشه بعد از تعلق باشه، دین مستغرق باشه دین مستغرق نباشه؟ این موضوع بحث مسئله 28. ایشون این مسئله رو به سه فرع تقسیم میکنه و قهران در هر فرعی از نظر اینکه مقدار دین مستغرقه یا مستغرق نیست، این تشکیق هم هست که میشه شش فرع در حقیقت، ولی مهم همون سه فرعه، چون این بعدا خواهد معلوم شد که این استغراق و عدم استغراق دخلی نداره خیلی. فرع اول اینه که این فوت این آقایی که مدیونه بعد از تعلق زکات باشه، یعنی بدو و صلاح شده باشه یا صدق اسم شده باشه، انعقاد عب شده، زنده بوده مالک زر، بعد از تعلق فوت کرده، این یه فرق. فرق دوم این که فوت این بعد از ظهور مثلا اون ثمر بوده ولی قبل از تعلق، یا به جهت اینکه ما صدق اسم رو شرط کردیم، تمر و اینا گفتیم متأخرا این صدق اسم میکنه که خلاف مشهور بود، یا طبق فتوای مشهور باز بدو و صلاح هنوز نشده، مثلا هنوز خرما رطب هم نشده، هنوز یه چیز سبزی است اسمش خرما نیست هنوز، ولی ثمره منعقد شده، ایجاد شده، اینجا هنوز تعلق زکات نیست ولی ظهور ثمر هست. یعنی مثلا تلقیح شده، لقاح شده، این ثمره دیگه حالا از حالا شروع میکنه به رشد کردن و تا بشه رطب، تا بشه مثلا غوره یا بشه انگور، ولی هنوز زمان صدق غوره یا صدق رطب یا صدق انگور نشده که زمان تعلق زکاته. یا اگر گفتیم صدق خرما و خشک و متأخر، دیگه از فاصله باز بیشتر میشه. اگر در این فاصله که ظهور ثمره شده ولی تعلق زکات نشده فوت کنه، اینم یک فرع. اینجا چه حکمی داره؟ فرع سوم هم اونجاییست که نه، فوت قبل از ظهور ثمره هم باشه، هم قبل از تعلقه هم قبل از ظهور ثمره است، هنوز مثلا وقت انعقاد لقاح و این ثمره و چیز نشده تا منعقد بشه این ثمره، هنوز زرعه، هنوز حبی تو کار نیست، اون سنبله سنبل نداده، هنوز زرعه، تازه کشت شده، فوت میکنه قبل از ظهور ثمره فضلا از تعلق. این سفر تشکیق میکنه این مسئله ایشون به این سفر. در فرع اول مسئله روشنه، فرع اول که موت و فوت این مالک بعد از تعلق زکات باشه حکمش روشنه. فرمود داره که در اینجا چه زکات، چه دینش مستغرق باشه چه مستغرق نباشه، زکات تعلق میگیره به این ماه و چون هنوز زنده است نمرده تا دین از ذمه‌اش بیاد رو عین، این عین مال اونه، دینش هم در ذمه است برای غرما، مال متعلق زکات میشه به اندازه عشر یا نیم عشرش از ملک مالک بیرون میره، میشه ملک اصحاب زکات. بعد که فوت کرد ترکه اون چیزی که مالکه، نه اون چیزی که مالک نیست، چون زکات متعلق به عینه، در مورد زکات تعلق به عین پیدا میکنه، یا به نحوه کلی فی المعین یا به نحوه اشاعه یا شرکت، چون متعلق به عینه، عین به این مقدار از ملکش خارج میشه و میشه به ملک اصحاب زکات. فوت که انجام میگیره ترکش معدای این مقداره، در معدا اون دین آخ باشتی دویان بیان اونو تقسیم کنن بین خودشون و محاسبه بشه بینشون، اما زکات داخل نمیشه در این محاسبه. چرا؟ چون زکات به این تعلق گرفت قبل از فوت، وقتی به این تعلق گرفت از موضوع ترکه بودن را رفع کرد، مثل جاییست که مالک قبل از فوتش نصف مالش رو بفروشه به دیگری، اگر فروخت وقتی فوت کرد بعد از فروختن اون نصفی که مالکه ترکه است، اگر دینی داره به اون نصف میخوره، نه به اون نصفی که دیگه شد ملک دیگری با بیع قبل از موت، شد بیع مالک دیگری، او که دیگه متعلق دین او قرار، متعلق دین ترکه است، من بعد وصیت او دین، برای اون مالی است که مات عنه که ملک او باشه حین الموت تا بشه ترکه، اینجا ملک او نیست، از ملکش خارج شده. به عبارت دیگر دلیل زکات رافع موضوع تعلق حق دویان میشه، چون حق دویان موضوعش عبارت از مالی که حین الموت ملک میت بوده تا بشه ما ترکه المیت مشمول من بعد وصیت او دین باشه. اینجا چون قبلا زکات تعلق گرفته از ملکش رفت بیرون دیگه روشنه. خب ولذا میفهم و لذا میفرماید که ان کان الموت بعد تعلق الوجوب وجب اخراجها سواء ان کان الدین مستغرقا ام لا فلا یجب التحاص، یعنی لا یجب یعنی لا یثبت، نه اینکه حالا یجوز التحاص، لا یجب التحاص مع الغرماء، غرماء حق به این ندارن، لان الزکات متعلقه بالعین، نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمه وجب التحاص بين ارباب الزكاه، ارباب الزكاه بين غرباء الغرماء كشار، اگر بعد از تعلق این مال تلف کرد بحث دیگری است، اون ما اون جن غله‌ای که بهش زکات تعلق گرفت تلفش کرد میره در ذمه‌اش، وقتی در ذمه‌اش قرار گرفت صاحب زکات هم میشه یکی از دویان، ما ادای ترکه‌ای که خواهد داشت وقتی فوت کنه اونم به نسبه به همون نسبت عشر اون مقدار غله‌ای که بوده حالا عقد بوده میشه دائن و با بقیه دویان وارد با بقیه غرما به نسبه توزیع میشه ترکه که خواهد گذاشت از خودش دیگه، روشنه این. ایشون اینجا طبق مبنای خودش فرموده که لأن الزکات متعلقتون بالعین، بنابر این که زکات متعلق به عینه، به نحو شرکت یا به نحو کلی فی المعین یا به نحو شرکت در مالیت اشاعه، روشنه همین بیان، بیان روشنی است. ولی این بحث هست که اگر کسی قائل به تعلق زکات به عین نشود، تعلق به ذمه شد و مثلا عین مانند باب رهان، رهان و ره در گرو اصحاب زکات میتونست قرار بگیره به نحو حق رهانه بود و امثال اینا، اونجا حکمش چیه؟ این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.